شنونده گرامی، با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از فراگا همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشتی خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس، نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چون این حادثه را تا کنون دریافت نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روزی 2 آگوست گذاشته شد. روزی 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرح آینده دار است. آنهایی که سهمیه های چنین طرح را خریدند برد میکنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه های روغون که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه گذاری روغون صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلار دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن ما نحال همه اون مبلغ هایی که با یوروبوند هایی که جلب کردیم مصرف نکردیم. تا آخر سال ما به هدهی داریم که باید قسمت مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
عین زمان ساختمانی راغون از حساب پولی یوروبوند های ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی میکنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل مییابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله اشور گزارش میدهد.
با اوج گرفتنی ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مناطق جنوب غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی آبی آشامیدنی ده ها میلیون ساکنی تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما صدها هزار نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارشی سروین نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آب ما دو روز دیگر برای آخی خیلی دیگر زیاد اکن ندیدیم و رید که اگر نشه یکون وقت.
نبودی آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها رو در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحر خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 سیره هم قدر میکشیم، هم بچکون رو پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامو دو روزیگره اما آب استفاده بریم دیگر آب این حاضی خود نیست.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بشکه خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های بعد آب بیاد ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین شب فرز اومد بونی شای گذاشتن ما بونی شای می بیوه بی او نمی مونه ما خی به اوی که می بیوه وای دیگه های که همه وقت او داری وای دیگه های اوی کشیدن برکت نداره، اوی کلوکین برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی اوی در حال است که مقامات می گویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه را 350 هزار کوب لازم های آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870 هزار کوب نمیرسن. برای چی نمیرسن؟ برای که ندرست استفاده میبریم. حولی را آب میزنیم، درخت آب را اختیسیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه در کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57 درصد اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43 درصد آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلند اوشانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کولاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیسریت حربی منطقه کولاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم زده شدند و افسوس میخورند. همکاری ما به مکان دفن همین 3 طفل به کولاب رفت.
حسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهر کولاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که سه فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کلوب، بر اثر زهرالودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روزی دوم آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار سه جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب دوم آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر سه طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده چهار طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها می گویند بعد از مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از چهار روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندان‌ها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش او ظاهرا در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا ناامید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران و تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران و تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله ها و شهر و ناحیه ها منتظم و خوری و صحبت ها برگزار میگردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. 10:10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خواندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت رسیده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین در 10 دقیقه خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی های گفته گذاشتم برآمد خود را تیار کرده بود و این نورا گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
شما از اون میت گرفتیم و چون دیگه
بای کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خوندن خواهش میکنم دفعه دیگر الان 10 دقیقه 15 دقیقه خواهش میکنم. خبرنگارا وقتی کم دارم من گفتم امروز شما میگین قبول دارین نداره،
در همه جامعه زنان مشکلات دارند، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتند، یعنی پرابلم ها حل خودشان را نمییابند.
و باقیان خبرنگارانی که اینجا بودند میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین را من ساجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهبی آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فوروم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.
Me tavonam biguyam ki in yak mulaqati sozanda bud. Durust ast ki hanuz in ba ma'noi hal shudani buhron va yo dar yak mulaqat az bayn raftani hamai mushkilat nest. Vale mo ba mofiqa rasidem ki az nazdik hamkori va muzokira mekunim to ki dar in jarayon roh hal mushkilat paydo shavad.
Ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهب اندریو برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکارا در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوفسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمزمالسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در جای حمله هفته گذشته به 7 جهانگرد خارجی در تاجیکستان لوحه خاطره گذاشتند. در روی آن به 2 زبان انگلیسی و تاجیکی همدلی و تسلیت عمیق کل مردم تاجیکستان به خانواده های سیاهان بیان شده است. قتل 4 سیاه و مجروح کردن 3 تن دیگری آنها در حمله روز 29 ایول بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. مسئولیت این حمله را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. خدمات مخصوص آمریکا خبرهایی را که گویا یک مامور اکتشافی روسیه بیش از 10 سال در سفارت آمریکا در مسکو کار کرده است رد کرد. این نهاد گفته است که تماس با خدمات مخصوص روسیه در دایره فعالیت این کارمند انجام می‌شد و او به مواد سری دسترسی نداشت. نشریه گاردین روز 2 آگوست با تکیه به منبعش در خدمات مخصوص آمریکا نوشت که این زن روس طول 10 سال احتمال به جاسوسی مشغول بود و به مواد سری دسترسی داشت. با گفته گاردین مفتشان خدمات امنیت سفارت آمریکا سال 2016 با واخوری‌های خصوصی این زن با نمایندگان خدمات فدرالی امنیت روسیه توجه کردند. با گفته نشریه شهروند روسیه به سر و صدا برکنار شد تا آبروی خدمات مخفی آمریکا پایین نرود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
اعتراضی ایران به حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن به قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیک می‌گویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل می‌گویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمی‌توانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک سرود و بعدن ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را نازرور می دانند و می گویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش میموند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی میگوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد میکرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در اون زمان خواندند که دولت امروزه ایران با اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ داخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1990 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در سه سال سردی مناسبت‌های اولین مرتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می‌سپارد. در دایره‌های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می‌گوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیراً حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدن یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج، شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقع نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تایی تقریبا سه سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سری پلهای گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
طبق نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران به سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهرکنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشتهای خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند و یکی از آنها فریاد می زند که نیروهای بسیجی در حال حمله ور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراض های خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمعی اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی های اعتراضی است و یک نوار ویدئویی هم در شبکه های اجتماعی از همایش های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراض های این منطقه، گروه علیه رهبری جمهوری اسلامی شعار سر می دهند. گزارش های تایید نشده دیگر می گوید گروه در خیابان بو علی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازتنامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهر عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قرب پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن‌های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شاتلند، میگوید وضعیت ایران خودجوش است و تارفت بغرنج می‌شود. وی گفت:
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارد بست و خونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراض ها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراض ها شنیدن نشد. و افزود:
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کار دشمن و دست های ناپاک نسبت می دهند.
تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا. نمیبینی مرا
ببینی مرا دیگر در عالم درد و حالم بر کی بگو با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را به هوس بر تو نگم راز دلم بس که بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را ای خدا بر تو نگم راز دلم بس که بجویم
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز آینده ساز
به دوستی بسیار عزیزی آینده ساز ویژه گفتاری شما است روی موج آزادی از پایتخت تاجیکستان. بله، چون همیشه امروز هم ما من سروینوس همراه همکارم زرنگیز در کنار شما ایم. اگر در دوشنبه هستید دیگر گرمی های تابستان رو هم پشت سر کردید و به فکرم اکنون از هوای کم سلقین ماه آگوست مثل ما بهره میبرید، واقعا هم گرمی های هوا گذشته از زرنگیز هرچی وگرنه خوب عذاب میکشیدیم اگر دوباره بو تغییر نکند هوا. اکنون نوخیر ماه تابستان است سروینوز، دیگر بعدی چند وقت این گرمی ها و تابستان رو باز یاد هم میکنیم. بخیر است، مهم آرامی باشد. کشتار سیاحان خارجی بسیاری ها را در کشور ناراحت و نگران کرد. این اولین چنین یک حمله بود که به دولت اسلامی نسبت داده می شود و اونم از سوی چند بچه خیلی و خیلی جوان، هنوز 19-20 ساله. پیشتر که وقتی درباره رفتن جوانان به سوریه و عراق گزارش ها می دادیم گفته می شد آنها جوانان 25-30 ساله هستند، یعنی جوانان کامل الکی.
راست، خوب دوستی عزیز، امروز تصمیم گرفتیم برنامه رو بیشتر به همین موضوع ببخشیم چون واقعا قابل اندیشه و بحث است. موضوعی است که بسیاری ها رو در تاجیکستان و بیرون از آن تکان داد و شوک کرد.
بله، باید همین کار رو کنیم، ولی باید اول خبرها از عالم جوانان رو بشنویم. سروینوس همکارمون شهلای عبدالله خبرها رو امروز تقدیم میکند.
پلیس شهر خوجند دو جوان را با گمانی آزار و اذیت جنسی دختر نابالغ معیوب و نورس 12 ساله بازداشت کردند. این جوانان پیشتر هم برای تجاوز زندان شده بودند. آنها از معیوبی و سست عقلی دختر نابالغ استفاده برده دست به ناموس او زدند. بنابر اطلاع مقامات، حادثه اول ماه ایول در یکی از بنای استقامتی کوچه گگارین شهر خوجند رخ داده است. در اساس این مراجعات، کارمندان پلیس در عملیات فوری دو ساکن جوان شهر خوجند، توجیبایف دوران 27 ساله و شریفوف ابراهیمی 24 ساله دستگیر کردند. گفته می شود نخست توجیبایف دوران از سست عقلی و معیوبی این دخترک استفاده نموده، او را با راه فریب به جای خلوت برده با استفاده از زورآوری تجاوز کرده است و سپس دیده و دانسته دوست شریفوف را برای همخوابگی به او دعوت کرده است. از روی این حادثه با ماده 138 کدکس جنایی پرونده جنایتی باز شده، گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. حمزه تیلازاده نویره 4 ساله محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که از بیماری سرطان رنج میبرد شناسنامه خارجیش را دسترس کرده است. اسلام الدین زین الدین بابای حمزه با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شناسنامه های مادر کودک را نشان داد. حجت های حمزه تیلازاده حدود یک هفته قبل به اداره شناسنامه‌دهی سپرده شده بود و مادرش اواخر هفته گذشته گفت مقامات وعده دادند که روزهای نزدیک به آنها شناسنامه خارجی را خواهند داد. حمزه تیلازاده فرزند روح الله تیلازاده و نویره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان است که سال 2015 از ترس بازداشت و زندانی شدن تاجیکستان را ترک کرد و در خارج به سر می‌برد. در پایتخت تاجیکستان تا یک سال دیگر کارخانه نوی ماشینبراری ارزی هستی میکند که توانی استحصال افتابوس ماشینهای بارکش را خواهد داشت. برنامه نو که در موافقه با یک شرکت ترکی راه اندازی شده است وعده میدهد که کارخانه نو علاقه بعد یک سال به تولید محصولات ساخته تاجیکستان شروع کند. وعده آغاز کار یک کارخانه نوی ماشینبراری در حالی است که صنایع صنعت تاجیکستان دچار مشکلات زیاد است و تنها در دو سال اخیر در کشور ده ها هزار کارخانه بسته شد. برخی کارشناسان میگویند ضمانت شرکت سرمایه خارجی در این پروژه امیدواری را به موفقیت کار کارخانه بیشتر میکند. فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی روز 1 آگوست در نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه خبر داد روزهای آخر ماه ایول حکومت تاجیکستان قرار تأسیس کارخانه ماشینبراری در شهر دوشنبه را تصویب کرده است. به گفته جناب حمرعلی‌زاده این کارخانه با جلب 20 میلیون دلار آمریکایی یک شرکت ترکی بنیاد می‌شود.
تشکر از شهلا. آینده سوزی ما و شما رو با یک بار آهنگ ادامه می دهیم.
بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید
پیش گفتار جوانی رادیوی آزادی را میشنوید. حادثه قتل سیاهان از سوی چند جوانی تاجیک روز 29 ایول در ناحیه دنقره ساکنان تاجیکستان را تکان داد. دو جوانی 19 ساله ساکن ناحیه 5 که در حمله به سیاهان خارجی در تاجیکستان دست داشتند، سه روز پیش از حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشته و حتی والدینشان را آگاه نکرده بودند. آنها با دعوت حسین عبدالسمدوف ساکن شهر دوشنبه به وطن برگشتند. عبدالسمدوف نیز زاده این دهه بوده، با این دو جوان رشته‌ای خش تباری داشته است. مقامات تاجیک میگویند دو گوموبر اساسی در این حمله ظفرجان سفر و اسامیدین مجیدوف ساکنان دهه سلگای نوحه 5 که با هم خشی نزدیک هستند روز 26 ایول از روسیه به وطن آمدند. از فرودگاه دوشنبه مستقیما به نوراگ رفته و آنجا برای حمله آمادگی دیدند.
ظفرجان سفرف و اسامیدین مجیدوف روز 31 ایول کشته شدند. حسین عبدالسمدوف که هماهنگساز اصلی این حمله در داخل تاجیکستان دانسته می شود حالا در بازداشت قرار دارد. این سه نفر همراه با اسلیدین و جعفریدین دو برادر از شهر نورک در نوار نشر نموده گروه تندروی دولت اسلامی دیده می شوند. در نواری که روز 31 ایول خبرگزاری نزدیک به این سازمان تندرو نشر کرد، این گروه پنج نفره با ابوبکر بغدادی رهبری دیش سوگند یا بیعت می کنند.
نشر نواری اعلان بیعت یا
صداقت چهار نابالغ زیر رهبری یک جوان 34 ساله با دویش که قبل از حمله با سیاهان خارجی ثبت شده است، جامعه تاجیکستان را تکان داد. دو نفر آنها سالی روان مکتب را ختم کردند. نزدیکان این جوانان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها هنوز کودکند و با روح فریب به این روح رفتند. جمعه سفروف، پدر زفرجان سفروف، یکی از گمانبرانی حمله با سیاهان تصدیق کرد که پسرش سال گذشته مکتب میانه رو ختم کرده، ماه فوریه سال جاری بوری اول به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود.
من شب خودم بچه های پرایدنکوی کدوم نیست شب من بودن نمو عدیل فهمیدم که خیلی بچه اومدگی داد شنبی چه حادثه رو بگیر خیلی همون فرگوش رو سیار نمیدیم فهمیدم که هم اومده از همون جای کار شاید نواسبیست توی چه اومده اومدنش موقتی من یک موشون دیگه اوزدگی نیست بچه خوب های کم زبان نایم پنجم فیرال نه فیرال دازور هرده یعنی تو حوزره با چور هزار یا با شش هزار رو گنگیم من هم قطعی خیدم کامیام و پیجم هر هفته یا ده روز پس صبح میگم میزنیم من هم فکر دارم که این کودک هم همینجی آدن جنه سوریر کنگیم
پرای از صحبت جمعه سفر پدر یکی از گمانبرانی جوانی حمله به سیاهان رو شنیدید زفر پسری این مرد و اسامیدین سال گذشته مکتب میانه رو ختم کرده بودند و طریق مرکز ملی تستی امتحان سپرده موفق نشدند که دانشجو شوند اسامیدین تلاشی دانشجوی دانشگاهی طبی تاجیکستان و زفر دانشجوی یکی از کالج‌های حربی شدن را داشته است برای دانشجو شدن به زفر 20 و به اسامیدین 30 خول نرسیده بود پس از این هر دو به روسیه به مهاجرت رفتند زفر در نوسیبیرسک و اسامیدین در مسکو کار می‌کردند
تقوی بچه‌ها یا جو مکتب نجو کنیم شدن رفتن وایش در مسکو بود و ایش در نوسیبیرسک هر چو یک سل بو خوردن اومدن
عکس‌نوارها با تصویر این جوانان که 4 روز اخیر در تمام رسانه‌های داخل و خارج چرخ می‌زند و عضو یک حلقه گروهی با نام دولت اسلامی معرفی شدند از پیش چشم اکثریت در تاجیکستان دور نمی‌شود و در ذهن بسیاری‌ها سوال‌های را خلق کرد که چگونه چند جوانی نوخط بیرون نرفته از کشور به تروریست تبدیل یافتند
همکاری ما شادمانی تیم تلاش کرد به این سوال و سوال‌های دیگر در رابطه با این موضوع پاسخ بگوید حالا او را می‌شنویم
پخش اینوار و حمله بالای سیاهان را برخی از کارشناسان مرحله نسبتاً نوی خطرناکی فعالیت سازمان‌های تندرو با استفاده از نابالغان در تاجیکستان معنی داد میکنند. مقامات در سالهای اخیر از کاهش یافتن مواردهای پیوستن جوانان به صف سازمان و گروه های افراطی و تروریستی اطلاع میدهند. سالهای پیش نوارهای جوانان سن و سال بالاتر که به گروه های تروریستی پیوستند از سوریه و عراق نشر میشد. البته آنها همه با ریش و سلاح در نوار ظاهر می شدند. اما کارشناسان هشدار می دهند که گروه های افرادگرا حالا شیوه جلب و استفاده جوانان در صفهای خود را وابسته به وضع تغییر دادند. با باوری آنها اکنون توجه این گروهی دهشت‌افکن بیشتر به نابالغان و بچه های خیلی جوان روانه شده است که اکثرا در داخل کشورهای خود استفاده می شدند. یک کارمندی مقامات انتظامی در صحبت با رادیوی آزادی بدون بردن نامش از مشاهده های خود گفت گروه های افرادگرایی حالا به دلیل مشکل و حتی شبه‌آور بودن سفر بچه های جوان به خارج آنها را در جای زیستشان تربیه و همانجا استفاده می کنند. جلب این گروه گرم خون که قریب نابالغند به مراتب آسان تر بوده است. به قول تحلیلگران آگاه از این وضع هرچند کشورها راه های دیگر را مشکل کردند ولی هنوز هم اینترنت به حیث یک ابزار مناسب برای تبلیغ و برای جلب جوانان استفاده می شود. گروهی از جوانان هم حالا توسط افغانستان تلاش پیوستن به گروه های تروریستی را می کنند. حدوداً یک ماه پیش مقامات 4 جوانی 17-18 ساله را برای تلاش عبور سرحد و پیوستن به گروه های تندروی دولت اسلامی بازداشت کردند. این جوانان قریب همه از آیله های کم بزاعت بوده، همین سال مکتب میانه را ختم کردند. روانشناسان نورسان گلچهره گلمیرزایوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت معمولاً در سن نابالغی و جوانی این قشر میخواهند ضرور و ارزشمند بودن خود را برای خانواده و جامعه احساس کنند و در مرکز توجه باشند اما در اکثر خانواده ها برخورد با نورسان و جوانان این طور نیست. آنها جایگاهی مخصوصی ندارند و صدای دلشان شنیدن نمیشود. وی گفت
کودکان در خود در میمانند. در همین حالت چنین سازمان ها پیدا میشوند و نابالغان را باور میکنند که شخصی ارزشمندند. از آنها قهرمان تصویر میکنند. کودکان هم باور میکنند که اکنون برای کسی مهمند و صدای آنها شنیده می شود. برایشان مهم نیست که در پشت این کار چی سری است. آنها نمی توانند این را درک کنند. از سن 14-15 علاقه خطر گرایش کودک ممکن است.
در سازمان های تندرو و تروریستی با باوری این روانشناس مناسبت با نابالغان و جوانان دیگر است. و افزود
Они начинают показывать, что привлекать человека, что у него есть какое-то особое место в этой во всей системе.
Оно бо исфода аз ин талош мекунад ки ҷавонон ро бовар кунад. Дар зиндагӣ ӯ ҷойгоҳи муҳиме дорад. Ба оҳистагӣ ҷавон ҳам ба ин бовар мекунад ва тағйир меёбад. Ӯ ҳатто омода мешавад аз баҳри ҷони худ бигзарад.
Он не осознаёт этого момента. Ему кажется, что это будет вечно, что это будет
برخی از تحلیلگران میگویند شکست داعش در خاور میانه را بسیاری ها در دایره مقامات و هم کارشناسان چون پایان خطر این سازمان پین داشته بر وقت تبلیغ شده زدند. رستم عزیزی تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
یعنی برخورد با داعش همچون یک دولت نظام شد و شاید خب همچون نظام همین داعش بر هم خورد. ولی مسئله دیگر که عقیده و اندیشه داعش یک جا نرفت. خطری که از اندیشه آن هست هنوز هم وجود دارد و مثلا هنگامی با وجود اومدن شرایط مثلا زیر دوی موفق باز همون اندیشه در همون جای لازمه بروز میکرد دور میکرد. در اینجا مثلا هیچ گاه نباید مثلا فارغ باشد در این مسئله.
ولی به گفته تحلیلگر وابسته به تنگ شدن امکانیت تغییر دادن شیوه کاری خاصی گروه های افرادگرا و تروریستی است. با تاکید رستم عزیزی تحلیلگر تاجیک خطر پیوست شوی به گروه های تروریستی به هر کس و از هر قشر تهدید میکند. عامل اصلی را به قبل او نباید دیگر مهاجرت گفت. گروه های تندرو برای هر قشر سن و سال از راه های مختلف کار میگیرند.
شیوه تغییر مییابد وابسته به شرایط. در وقتی که دولت داشتن میتواند ارتش دوران و جبهه و چی وقتی که مثلا امکاناتشون تنگ شد باز میگذرند به حالت کمالات انفرادی. این یک چیزی است که برای فقط داشت این برای تمام نمود مثلا ببینید که گروه های رادیکالی خاص است. وقتی که یعنی امکان دارند که همچون دولت با ارتش و جبهه میتونن این خلطه میکنه. وقتی که امکان ندارند میگذرند به همین ترور انفرادی میگذرند.
معمولا مقامات در کشور سبب های شامل شوی جوانان افراطی را در بیکاری، مهاجرت مهنتی، عامل‌های دینی، کاسته گردیدن وضع اقتصادی، محیط ناسالم آیلوی می‌نامند. برای جلوگیری گروه‌های مخصوص تشکیل شده است و پیوسته ملاقات‌ها دایر می‌کنند. اما تحلیلگران این شیوه جلوگیری از گرایش جوانان را به سازمان گروه‌های تندرو را مؤثر نمی‌دانند. نعمت‌الله میرسیدو تحلیلگر تاجیک می‌گوید:
هم مربیان و هم خادمان دین خودشان در همین جبهه بی واسطه کاری معین رو به جان می آورند. من چندین مرتبه در واخوری هایی که در سطح ناحیه ها در سطح جماعت ها شده گویش من چند مرتبه اشتراک کردم و از صورت گرفتن همین واخوری ها چندان قناعتمند نشدم و فکرم حرکت بکنن که جمع کنن آدم رو در یک تالار جمع کنن و اکثر وقت همون تعداد معینی که جمع می شود تکراراً در دیگر واخوری ها هم اشتراک میکنند. با گروه های آسیب پذیر به واسطه کار نمی کنند و البته ما نباید فراموش کنیم که دشمن خودش هم گویا های اکستریمیستی خودش رو پیش می برد. امروز اینترنت هم نهایت درجه با شخصی که چندان سواد دقیق چقور ندارد خصمخ شده است. اونها از همین منبع های اینترنتی استفاده میکنند و به خواهیه های افرادگرایانه داده میشوند.
آمار دقیقه برای گرایش جوانان در سالهای اخیر به گروه های تندرو روی دست نیست. اما به حساب مقامات تاجیکستان در مجموع بیش از 1000 نفر شهروندان کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و بیشتر از 60%شان جوانان تا 35 ساله بودند.
تشکر از شادمان. دوستی عزیزی آینده ساز هستید و ما در این برنامه بیشتر سری حادثه پر سر و صدای اخیر در تاجیکستان، قتل سیاحان خارجی و شیوه نوی جلب جوانان به گروه های تندرو صحبت میکنیم.
دوستی عزیز به خاطر اینکه از صحبت سر یک موضوع البته ناراحت کننده شما رو زیاد خسته و دلگیر نکنیم، یک آهنگ میشنویم، بعدا برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم.
رفتم از برد با وفا بر جانی تو کردم جفا رو از برم ناسزا گفتی دیگر
دیگر نمیخوانی مرا. از غمی تو ناله کردم، جانی بی تو رو کردم. سوز عشقم تو میدانی، غمی دردم غمی بختم. یاد کنم تو وفا آن آسان آن آسان، امی دلم بود مبتلا عشقی خطا. یاد کنم تو وفا آن آسان آسان، امی دلم بود مبتلا عشقی خطا. از وعده‌های با وفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی‌وفا. تو می‌نالی از عشقی خطا، از وعده‌های با وفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی‌وفا. از غمی تو ناله کردم، جانی بی تو رو کردم. سوز عشقم تو میدانی، غمی دردم غمی بختم. یاد کنم تو وفا آن راستا آن راستا، امی دلم بود مبتلا عشقی خطا. یاد کنم تو وفا آن راستا آن راستا، امی دلم بود مبتلا عشقی خطا. عشقی خطا گفتی مرا،
روی موج آزادی صحبتمون رو در موضوع گرایش جوانان به حزب و گروه های تندرو و خطرهای نوی جلب جوانان به این گروه ها ادامه میدهیم.
البته بالاتر در برای عامل های گرایش در مطلب شادمان شنیدیم، اما بازم در این مورد نظرها مختلفند. برخی از جوانان و نورسان به گفته تحلیلگران در حاله به این گروه ها همکاری را شروع میکنند که خود اصلا در برای اندیشه و عقیده های اونها یگان معلومات ندارند.
درست، ولی سید احمد خلندرف یک تحلیلگر امور دین در تاجیکستان با این باور است که جوانان اکثران وقت به سوالهای زیادی خود در زندگی معمولی و از نزدیکان و اطرافیان پاسخ نمییابند، رو به منبع و سرچشمه های دیگر میارند و همین طور به دوم میافتند.
از طرفی هم شورای علما، از طرفی مرکز هایی که به سوالهای جوانها جوابگو باشند، حقیقت واقعی هم در بابت اسلام، هم در بابت افضلیت مذهب امام ابو حنیفه، مذهب حنفیه که در همین مرز در طول هزارها سال هیچ باعث خشونت نشده بود. همین تبلیغ همین موضوع بسیار ضعیف است. همین نیازهای سوالهای معماهایی که در پیش جوانها در همین مسئله ها پیدا می شود، متاسفانه کارها زیاد هم مثلا در رابطه با استراتژی مسئله ضد تروریسم و رادیکالیسم اکستریمیسم که قبول کرد حکومت و امروز تمام مقامات، تمام رسانه ها فعالیت میبرند، گمان میکنم که هم هنوز هم کمتر، مخصوصا در بین همین جوانان کار زیاد استفاده بردن در کار سخنهای خوش که به دلیل نه، با سندهای محکم، به همین دعوت‌هایی که از بیرون می‌شود، دعوت‌هایی که از مرکزهای تبلیغی همین حرکت‌های تندرو و متعصب می‌شود، و همین‌ها جواب گفتن در کار. و سوال‌های جوان‌ها که هم در دانشگاه‌ها هم در خیابان‌ها، مثلا
جوابی صحت یافتن در کار، یک سیاستی بسیار جدی در این مسئله براه موندن در کار. ضعیف بودن این مسئله در شرایط فعلی باعث میشود که همین مسئله ها بمیان میدین.
تشکر سید احمد قلندرف، تحلیلگری تاجیک بود که در برای جلب جوانان به گروه های افراطی صحبت میکرد.
در رابطه با این موضوع ما و شما اگر ساعت و روزها صحبت کنیم کم است. معمولا در گرایش جوانان آموزگاران، والدین و جامعه و محیط گناهگار دانسته میشوند که در پی بی‌اعتنایی و بی‌نظارتی محض آنها جوان یا نابالغ به راهی بد میرود.
بله، برنامه های بعدی باز به این موضوع برمیگردیم البته، اما حالا در آخر برنامه میخواستم به یک موضوع دور از جنایت و تروریسم و افرادگرایی رو آوریم.
چی بوده است؟
مثلا سروین استوک از کدام کارت در کودکی شرم میداری حالا؟
اوهو، یک سواله که من شینم و فکر کنم در کودکی چون این کارها زیاد میشود.
ولی برخی ها خوب در یاد دارند. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه از راهگذران پرسید که از کدام کارشون در گذشته حالا شرم میدارند و سرخ میشوند.
در کودکی من فقط کتی بچه ها بازی میکردم و فقط از اونا شطه میخوردم، جنگ میشدم. حالا کلان شدم و اونا را میبینم، از کار کردگیم در کودکی از کار کردگیم شرم میدارم و نمیدانم با اونا چه نگاه کنم.
من یک کار کردگی هستم در کودکی که تا حال از دردیادم اومدن شعر میکنم. وقتی که من خورد بودم خیال میکردم که جنسی زن و مرد یک خیل است. وقتی که بابام با حجت خانه میروند من از قفاشون میرم.
یک روز از نزدی باقی میگذاشتم که یک پسر یک دختر قطعی صحبت میکرد. بعد هم دوگانه هم من رو گفت که رفته اگر هوای سیدن رو بیرون کنم با تویش یک شکلات خرده میتن. من هم اومدم سیدن اونها رو بیرون کردم.
چه بیرون کرده؟
گفتم با تو که اجازت داد که تو اینجا اومدی در اینجا؟ من گفت که چه اینجا اجازت میگرم با میایم؟ گفتم ها. از کی؟ گفتم از ما. بعد گفت که بیا گون که من ترا نمیشناسم ای سیدن من رو بیرون. گفتم ها مرتو شما همه تو نمیخیر نباشه دیدین دیگه کدنش رو نمیشناسم.
او دختر پس چی کار کرد؟
پس اون دختر سنی پسر گفت که وجه تو باشد زمین کفت من در اون. گفت بعد اون رفت براهش پسر مون در همونجا.
وقت داشت بچه که تربیه بوده یوشی بوده، یا دختر همسایه را غم بداده. حالا که دختر همسایه شو کردم حوزی ارتوهای به قطعی شوش میدونم، من او را میبینم شر میدونم، او من را میبینم شر میدونم، اما کرده خود پشایمون بدونم. بگید حوزی هم میدونم پشایمون شده گفت که چا با وقت جوای غم داده.
داری جوانی در خوشک شدهمون و حضر دادهمون نگریفتیم.
از همون شر میدونیم؟
البته خیلی وقتی که بخوریم بینیم چه شر میدونیم.
در خاطرم هست که در وقت خورده هم میدونم همی سیمپ هفت هشتیم و برادرم حتی جنگ شدگی بودم تا ها در یادم میاید که گفتش را نگریفتگی حوای پشایمونی میکنم و حوای کتی برادرم جنگ شدگی.
پاسخهای ساکنان دوشنبه را شنیدید و شما هم میتوانید به من نویسید که از کدام کارتون شر میدارید. ozodi.org آینده ساز را اینجا به پایان میبریم.
روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
شبنمی تر برویت دیده بود دل و سویت دیده بود دل و سویت شبنمی تر برویت
شبنمی تر برویت پسی گل بهاری دیده بود دل و سویت کی گل کم بیاد شبنمی تر برویت پسی گل بهاری دیده بود دل و سویت کی گل کم بیاد دیلت
بیننده گرامی با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهر سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشت خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چون این حادثه را تا کنون در یاد نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرح آینده دار است. آنهایی که سهمیه های چنین طرح را خریدند برد میکنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه های روغون که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه گذاری روغون صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلار دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن مو نحول همه اون مبلغ هایی که با یورباندوی که جلب کردیم مصرف نکردیم تا آخری سال ما با حدهی داریم که باید قسمتی مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
عین زمان ساختمانی راغون از حساب پولی یوروباندهای ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی میکنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل مییابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله اشور گزارش میدهد.
با اوج گرفتن ناآرامی در منطقه روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مناطق جنوب غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی آبی آشامیدنی 10 میلیون ساکنی تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما 100 هزار نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارش سروین نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آب ما دو روز دیگر برای آخی خیلی دیگر زیاد اکن ندیدیم و رید که اگر نشه یکون وقت
نبود. یاب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها رو در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحر خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 سیره هم قدر میکشن، هم بچکون رو پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامل دو روزیگره اما آب استفاده بریم دیگر آب این حوضی خود نیست.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بشکه خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های باید آب بیاد، ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین از شب فرز اومد بو نیشا گذاشتنم بو نیشا میبیه به اون نمیمونیم خای بو اوی که میبیه وای دیگه های که همه وقت اوردی وای دیگه می اوی کشیدن برکت ندارم اوردی که لاکن برکت ندارم.
افزایش شکایت ها برای بی آبی در حال است که مقامات میگویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه را 350 هزار کوب لازم های آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870 هزار کوب نمیرسه. برای چی نمیرسه؟ برای که ندرست استفاده میبرین. حولی را آب میزنیم، درخت آب را ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه در کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57 درصد اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43 درصد آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلند اوشونه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نکمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سردار سابق کمیسریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم زده شدند و افسوس میخورند. همکار ما به مکان دفن همین 3 طفل به کلاب رفت.
آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهر کلاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که سه فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کلوب، بر اثر زهرآلودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روزی دوم آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار سه جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب دوم آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر سه طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده چهار طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها می گویند بعد این مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از چهار روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندان‌ها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش او ظاهرا در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا نومید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران و تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران و تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله ها و شهر و ناحیه ها منتظم و خوری و صحبت ها برگزار میگردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. 10:10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خوندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت رسوده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین، در 10 دقیقه هم خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی های گفته گذاشتم برآمد خود را تیار کرده بود و این نورا گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
ما از اون میگرفتیم، چون که دیگه
وای کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خوندین، خواهش میکنم دقیقاً دیگه اصلا 10 دقیقه
خوب
15 دقیقه خواهش میکنم. خبرنگارا وقت کم دارم، من گفتم امروز شما میگین قبول دارین ندارین،
در همه جامعه زنان مشکلات دارند، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتند، یعنی پرابلم ها حل خودشان را نمییابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودند میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین رو من ساجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهبی آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فورم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدن بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتن همه مشکلات نیست، ولی ما به موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهیب اندریو برنسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوبی قضیه کوشش تبدلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهیب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکارا در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوفسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمزمالوسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در زمینه قضیه دخالت روسیه به امور انتخاباتی سال 2016 در آمریکا، دادستان ویژه رابرت میولر میخواهد ستاره پاپ آذربایجان امین اگالف بازپرسی شود. اگالف سال 2016 در ملاقات پسر دونالد ترامپ با حقوقدان روسیه ناتالیا وسلنیتسکایا اشتراک داشت. در این باره شبکه تلویزیونی ام بی سی نیوز روز 2 آگوست خبر داد. خود یوازخان نمیخواهد به آمریکا رود. در این باره وکیل او اسکات بالبر با شبکه تلویزیونی سی ان ان خبر داد. بالبر همزمان گفت که زیر حمایش چیزی برای پنهان کردن ندارد. بنابر معلومات CNN پسر ترامپ به خاطر دریافت مواد بدنام کننده علیه نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون با وسلنیتسکای ملاقات کرد. اگالف اعتراف میکند که در تشکیل این ملاقات کمک کرد، اما مطرح شدن معلومات بدنام کننده در آن را رد میکند. از سوی دیگر نشریه نیویورک تایمز قبلا خبر داد که مواد بدنام کننده کلینتون را محض اگالف تحویل داد. او گویا این اسناد را به واسطه پدر ثروتمندش آرس اگالف از یک پروکورور روس دریافت کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org. اعتراض ایران به حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن و قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیک می‌گویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل می‌گویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمی‌توانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک اظهارات و بعداً ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را نازرور میدونند و میگویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش میموند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی میگوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد میکرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در اون زمانی خواندند که دولت امروزه ایران با اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ دخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1990 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در سه سال سردی مناسبت‌های اولین مراتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می سپارد. در دایره های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می گوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیرا حکومت تاجیکستان ایران را برای سر زدن یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج، شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقعی نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تا تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویو گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران با سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهر کنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشت‌های خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می‌دادند. در یک دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند و یکی از آنها فریاد می‌زند که نیروهای بسیجی در حال حمله‌ور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراض‌های خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمع اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی‌های اعتراضی است و یک نوار ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی از همایش‌های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراض‌های این منطقه، گروه علیه رهبری جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. گزارش های تایید نشده دیگر میگوید گروه در خیابان بو علی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازه